بسم الله الرحمن الرحیم. فلسفه وجودی مرد، کاوشی در ذات نرینگی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 40. هفت، عقل. یکی دیگر از صفات مردانه که نشان و حربه ای از برتری او نسبت به زن تلقی شده است، همانا عقل و تعقل و عقلانیت مرد است. عقل به لحاظ معنا و نیز ویژگی‌هایش در انسان، آنگونه که در قرآن توصیف شده، یکی از نشان مؤمنان است. یعنی کسانی که خدا را در دل خود درک و احساس می‌کنند و دینشان قلبی شده است. پس این صفت یعنی عقل، اگر صفتی قرآنی است و یک واژه عربی در قرآن می‌باشد که هست، پس صفتی نیست که به رجلیت و مذکر بودن ربطی داشته باشد، بلکه مربوط به انسان مؤمن است که هم میتواند مرد باشد و هم زن. پس هر مردی لزوماً دارای عقل نیست و آنگونه که قرآن اکثریت مردمان را کافر و مشرک و منافق و جاهل نامیده، پس اکثریت مردان نیز این گونه اند و از عقل مبرا می باشند. در فرهنگ قرآنی و اسلامی، عقل دارای معنایی چنان ویژه و عظیم است که مترادف چنین صفت و واژه‌ای در کل فلسفه اروپایی و یونانی حضور ندارد که به یک کلمه قابل ترجمه باشد. اگر اندیشه‌گری و خیال بافی و آرمان تراشی و برنامه ریزی همان عقل باشد و تعقل محسوب شود، کیست که ندارد و آن را کم دارد و هر کسی در شرایط و زمان و مکان خودش برای خودش عقل کل است. همانطور که همه جاهلان از بابت عقل هیچ کمبودی در خود احساس نمی کنند و به قول علی علیه السلام، انسانی کامل است که خود را ناقص می بینند. در واقع عاقلانند که جهل خود را می بینند و همواره خود را به لحاظ عقلانی ناقص می یابند. عقل به لحاظ علم لغت در فرهنگ عربی و قرآنی به معنای کسب کردن است. اگر غایت ذاتی هر اکتساب و یافتنی همانا وجود یافتن و رسیدن به جاودانگی می باشد، پس عاقل کامل کسی است که صاحب وجود شده است و احساس جاودانگی دارد و در این احساس دارای یقین است و لذا از هر هراس و تردیدی مبراست و لذا اسوه شجاعت به معنای صداقت است و نیز بی‌نیازی و همه اینها صفات دینی یک مؤمن کامل می باشد. پس عقل عین دین است و لذا بنابر معارف اسلامی و احادیث نبوی نور دین است، یعنی نور راه. نور راه رسیدن به خدا که همان وجود جاودانه و مظهر یگانگی و بی‌نیازی و بی‌تایی است. پس فقط انسان عاقل به میزان عقلش می تواند صادق باشد، زیرا هیچ هراسی ندارد. زیرا هر هراسی حاصل از ترس نابود شدن است و انسان عاقل از نابودی رهیده است و صدق محور دین است و این واضح‌ترین نشان عقل است. پس عقل از مهمترین محصولات معرفت نفس می باشد، زیرا فقط در این وادی است که انسان ذاتش را به واسطه نور معرفت روشن و واضح و گویا می سازد و صدایش را می شنود. پیروی از این ندای باطن همان عقل است. به همین دلیل رسول اکرم صلی الله عقل را وحی بدن خوانده است. پس از آنجا که زن ذات حی و حاضر است، به عقل نزدیکتر است تا مرد. و آنچه که زن را عاقل می سازد، عمل صادقانه اش به احکام دین، وظایف دینی و در رأس آن حیا می باشد. حالان که مرد در جریان پیروی از احکام دینی، تازه به بی خودی و بی عقلی و بی ارادگی خود آگاه می شود تا روی به سوی معرفت نفس نماید و عقلانیت را آغاز کند. زن در پیروی صادقانه از احکام دینی صاحب وجودی می شود که دارد و این یعنی عاقل شدن. ولی مرد بر بی وجودی خود آگاه می شود و تازه بایستی آن را جستجو کند. آنچرا که مرد در غایت دین می‌یابد، زن در همان آغاز دین می‌یابد و آن وجود است و این عرصه عقلانیت و عاقل شدن است. میزان عقل هر مردی همچون میزان جدیت هر مردی به طور دقیق در نزد همسر و یا مادر اوست. هیچ کس همچون مادر یا همسر شاهد میزان عقل و جدیت مرد نیست. به همین دلیل است که هیچ کس به اندازه زن غایت حماقت و مسخرگی شوهرش را نمی بیند. ولی زن کافر این واقعیت را به روی شوهرش نمی آورد، زیرا سوداهای کافرانه در سر دارد و لذا از این حماقت شوهر سوء استفاده می کند و این همان کید عظیم زن کافر است. بدین لحاظ نیز می توان عقلانیت نقد زن را نسبت به عقلانیت نسیه و ادعایی و ریایی مرد درک نمود. این که همه مردان کافر در خفا تحت سلطه زنان خیشند دال بر برتری عقل زن نسبت به مرد در همان وادی کفر نیز می باشد. مکر زن محصول و واکنش طبیعی حماقت مرد است. مرد احمق فقط زن ریاکار را مطلوب می‌یابد و از صداقت زنش که عقلانیت غریزی اوست بیزار است. آن فرهنگ و باور مردانه‌ای که زن را عموماً احمق و بی‌عقل می‌پندارد خود دلیل حماقت مردانه است. ولی همه مردان در اواخر عمر خود به طرزی بس دردناک اعتراف می‌کنند که زنانشان بسیار رندتر بوده و کلاهی عظیم بر سرشان نهادند. چون این مردانی اصولاً عقل را مترادف رندی و حق بازی و ریاکاری می دانند و این عقل مردانه نتیجه بازیگری مردانه است. چون این مردانی طبق کلام قرآن انبیا و مؤمنان را آدمهای ابله و نهایتاً جادوگر می خوانند. همین امر نشان دهنده این حقیقت است که این نوع مردان تا چه حدی بی عقل می باشند. بزرگترین نشان بیعقلی مرد همانا انکار دین خداست. تجربه تاریخ انبیا نشان می دهد که اکثریت مؤمنان مخلص و مریدان مخلص پیامبران و امامان زنان بودند که عموماً در تقیه می زیستند تا از شر مردان کافر خود در امان باشند. احادیث شیعه درباره ظهور امام آخرالزمان نیز دال بر این واقعیت است که اکثریت پیروان امام علیه السلام زنان می باشند. و این دال بر ارجحیت عقل زن نسبت به مرد است در عصر اشد بازیگری تکنولوژیکی مرد. آنچه که در فرهنگ کافرانه عقل تلقی می شود همان قدرت تملک است و لذا قدرتمندان مظاهر عقل محسوب می شوند و غافل از این که برای به دست آوردن و تملک چیزها چه زجرها می کشند و برای حفظ آن نیز چه هراس ها و عذاب ها و زور زدن ها وجود دارد. اگر چیزی به راستی تحت مالکیت انسان در آمده باشد پس تسلیم انسان است و انسان مجبور نیست تمام قوای حیات و هستیش را برای حفظ آن تباه سازد و نهایتاً با مرگش همه را یک جا از دست بدهد و نابود شود. هر آنچه که انسان برای به دست آوردن و یا حفظش مجبور و معذب است و در اکراه و ریا و زور و هراس و تردید به سر می برد و ناامن و رنجور می گردد فلواقع تحت مالکیت انسان نیست و انسان آن را صاحب نیست و کسب نکرده است بلکه دزدیده است و به هر حال موجودیتش نیست و به او وجود نمی بخشد و بلکه او را در معرض نابودی قرار می دهد. از چنین انسانی دارای عقل نیست، یعنی چیزی را کسب نکرده است و چیزی نشده است، یعنی دارای قدرت کسب وجود نیست. عقل یعنی قدرت دریافت و تصاحب وجود، وجود خیشتن و نه غیر. انسان فقط می تواند صاحب وجود خود شود و خود شود. پس عقل همان راه معرفت نفس است که راه رسیدن به خود و صاحب خود شدن است. کسی که صاحب خود نیست چگونه می تواند صاحب غیر شود؟ این یک پیام عقلانی است که راه عقل را نیز نشان می دهد. عقل به معنای قدرت یافتن و شدن. پس اراده به تملک غیر خیش، چه اشیا و چه سایر آدم ها، چه قدرت اقتصادی و چه سیاسی و چه عاطفی، اراده ای برخلاف عقل است و انسان را به سوی جنون رهنمون می گردد. اراده به قدرت و اراده به مالکیت و سلطه از هر نوعی واضح ترین نشان بیعقلی و جهل و حماقت مردانگی است. کسی که خود را در غیر جستجو می کند و در غیر اثبات می کند به هر حال عقل ندارد و جنونی جز این هم نیست. جنون مردانگی. مرد مظهر عقل و زن مظهر عشق است. به نظر ما دروغ و تهمت و جهل سوء تفاهمی بزرگتر از این پدید نیامده است. پذیرش این ادعا از جانب مرد بزرگترین نشانه حماقت مردانه و از جانب زن هم بزرگترین نشانه مکر زنانه است. زیرا کل مکر زنانه محصول تجاهل اوست و عین تجاهل اوست. اگر عشق یعنی عشق به غیر، پس آیا این زن است که عاشق مرد است و ادعای عشق دارد و یا مرد است که تمام وجودش محتاج زن است و ادعای عشق هم می کند؟ پس آیا از کجا زن مظهر عشق شده است؟ این زن است که مظهر عقل است، ولی عموماً از عقل خود بر علیه مرد استفاده می کند و این همان مکر اوست که به نوعی حق اونیز در قبال قلدری مرد هم محسوب می شود. هرچند که در بلند مدت به ضرر خود زن است و چه بسا خودش به مکر خود مبتلا می گردد و به جنون می گراید که این عذاب مکر او می باشد. مکرش با عقلش، عقلی که در او نقد است. زن موضوع و مفعول عشق مرد است، همانطور که مرد می تواند عاشق هر چیز دیگری هم بشود. عاشق ثروت، ریاست، دانش، فن و هنر. همانطور که امروز عشق مرد به شدت به سمت سوژه هایی غیر از زن سوق یافته است. عشق بیان و بروز نیاز به وجود است و داله بر بی وجودی مرد است و عقل بیان و بروز وجود است. پس عشق مرد به زن به لحاظ معرفتی همانا عشق مرد به عقل زن است که نور وجود زن است. زن مرد را می بیند ولی مرد زن را نمی بیند و فقط حدس می زند و مجبور به تخیل است. به همین دلیل است که مرد عاشق یک مرد تماماً خیال باف و مالی خولیایی می باشد. معشوقیت که مقام وجودی زن است به کلی واقعی دیگر است و این نیز از جهل مرد است که معشوق خود را مترادف خیش می پندارد و لذا طبقاتی از او دارد که حاصل قیاس به نفس می باشد و سراسر قلم رو به سوء استفاده و بدبینی و جدال است. برای مرد زن شناسی همان صراط المستقیم وجود شناسی و شاهراه تعقل و عقل یابی است. به همین دلیل فلسفه ها و خاص فلسفه های غربی به میزانی که از این شناخت بیگانه اند و از آن دوری جسته اند غیر عقلانی هستند، یعنی ایدئالیستی. این ایدئالیسم شدیدترین ادعای عقلانیت مردانه را با خود به یدک می کشد، در حالی که مظهر غایت جاهلیت و غفلت مردانه است. مرد به میزانی که زن را درک می کند و حق وجودش را می یابد در راه عقل و وجود شناسی قرار دارد و این همان راه واقعی خداشناسی است. خداشناسی وجودی و نه تخیلی و تئوریک. این یک سنت جهانی زن است که همواره در قبال استدلال و منطق گرایی و فلسفه بافی مرد نهایتاً به گریه می افتد. درک این گریه به مثابه درک کل معضل این رابطه است. زن به میزانی که حقیقت و یا حقایقی را در مرد و در رابطه اش در مردان می داند و می بیند و می فهمد ولی تجاهل می کند و نمی خواهد با مرد در میان نهد، به گریه می افتد و در واقع چاره ای جز این ندارد و این آخرین تجاهل کامل اوست. و از اینجاست که باز هم مرد را به این باور می رساند که زن موجودی ابله است و این پیروزی نهایی و همیشگی یک زن مکار است که نان تجاهل خود را می خورد و از عقل خود سوء استفاده می کند و همواره خود را از نگاه مردش پنهان و اسرارآمیز و افسانه‌ای می سازد و لذا او را عاشق‌تر می کند. یعنی در واقع احمق‌تر می کند و به تدریج خودش نیز دیوانه می گردد. گریه زن در قبال شوهر از نشانه های تاریخی مکر و تجاهل اوست. زن کفری جز تجاهل ندارد و قربانی این تجاهل است. همین که مرد پس از هزاران سال همزیستی و همخوابگی با زن حتی یک حرف حساب درباره زن ندارد و کل فلسفه های مردانه درباره زن مهر سکوت و گاه فخاشی بر لب دارد، ولی در عوض خداوند را در پشت آسمان هفتم درک کرده است، سندی لازم و کافی بر حماقت مرد است. و اینکه خدای فلسفی مرد اصلاً چه موجودی است که پس از هزاران سال اثبات شدن به ناگاه نفی و نابود شد. اگر مرد توانسته بود به سوی درک زن گام بردارد، خانواده به سوی فروپاشی نمی رفت و اماکن فساد مستمرن رونق نمی یافت و مبدل به یکی از مهمترین ارکان این تمدن مردانه نمی شد. تمدن مردانه تمدنی تماماً احمقانه است. این حماقت امروزه از همه جای این تمدن می بارد. تمدنی که در همه ارکان و اجزایش به سوی خود براندازی و خود مسخرگی می رود و نیز به غایتی کشیده می شود که کل جهان و رهبریش به دست زنان افتد و تمدنی زنانه بنا شود و ظاهراً نیز زنانه گردد، زیرا در پس پرده این تمدن همواره زن فرمان روا بوده است. این تمدن محصول حماقت مردانه و مکر زنانه است، حماقتی که در اراده که به قدرت پنهان شده و امپریالیست و جهان خوار گشته است و تجاهلی که رخ نموده و روسپی شده است. این تمدن حاصل امپریالیزم و روسپیگری است. امپریالیزم و روسپیگری علت و معلول متقابل یکدیگر است و بی یکدیگر ممکن نیست. روسپیگری زن محصول اراده به قدرت در مرد است و اراده به قدرت در مرد نیز محصول تجاهل زن است. این تجاهل مانع هر تفاهم است و هر جا که تفاهم نباشد زور و ضرب میان می آید، یعنی اراده به قدرت پدید می آید. پس روسپیگری زن نیز جزای تجاهل اوست. حدود 2200 سال پیش امپراتوری دست پرورده بزرگترین فیلسوف تاریخ یعنی ارسطو به همراه یک روسپی در جهان به راه افتاد و کل جهان را به آتش کشید. خرابه های تخت جمشید ماندگارترین سند اتحاد امپراتور و روسپی است. گویی آن واقعه امروزه به صورت یک امر جهانی و همه جانبه در حال تکراری کامل است تا آنچه که مجال تکمیل نیافت تکمیل گردد. زیرا اسکندر جوان مرگ شد و هنوز بخشهایی از جهان نابود نشده باقی ماند و استمرار یافت. حماقت عظیمی به نام فلسفه و بازی مرگباری به نام دانش و تکنولوژی به میان آمد تا ثابت کند که مرد عاشق است و وجود دارد. عشقش این بود که زن را روسپی کند و وجودش هم این بود که عالم وجود را نابود سازد. فلسفه روسپیگری و دانش نابود سازی. ایده خدا در فلسفه محصول انکار وجود زن است. چون زن به کلی از منظر مرد فراموش شد، ایده خدا هم از میان رفت و دانش و تکنولوژی پدید آمد تا مرد را ثابت کند که به خودی خود وجود دارد. مردی سوار بر بمب اتم. و بمب اتمی همان ایده خدا بود که ثابت شد و تجسم یافت. و این کمال حماقتی است که عقل مردانه نامیده می شود. و بمب اتمی آخرین هدیه مرد به زن است برای اثبات عشق و وجود. این است معنای وجود مرد، نابودی. مرد می‌خواست ثابت کند که عاشق است، یعنی وجود دارد و جاودانه است و در این جاودانگی کمترین تردیدی هم ندارد و می‌تواند زن را هم جاودانه سازد، یعنی خوشبخت ابدی. و این یک دروغ واضح و آگاهانه بود که به سرعت این امر را بر خود مرد هم مشتبه کرد، زیرا هر دروغی به شدت و عظمت دروغ بودنش قدرت فریبندگی دروغگو را دارد و افسونگر است به همین دلیل دروغ هرچه که بزرگتر باشد برای بشر کافر به باور نزدیکتر است. واقعیت این است که مرد فقط نیازمند به زن است، هم از حیث غریزی و هم روانی و ذاتی، و نیازمند بودن دقیقاً وضعی در نقطه مقابل عشق و عاشقیت و دعوی عشق و وعده های عشق قرار دارد. زیرا دعوی کننده عشق ادعایی همسان خدا دارد که گویی مظهر بی‌نیازی و قدرت مطلق است. به همین دلیل نخستین وعده‌ای که مرد عاشق به زن می‌دهد همانا سعادتمند کردن زن است. به هر حال این ادعای دروغین منجر به پیدایش فلسفه و دانش و فن و هنرها و سیاست و امپریالیسم و نابودی و اثبات نبودن مرد شد. و آنچه که همواره کیمیا بوده همانا مردانگی بر اساس دعویهایش بوده است. و از این منظر بهتر میتوان راز واقعی لا فتی الا علی، یعنی جز علی مردی نیست، را درک نمود. علی بنیانگذار مردانگی ذاتی و واقعی و کامل در تاریخ است که در ادامه نهضت مردان حق محقق شد. در واقع دین خدا همانا راه و روش مرد نمودن یک میمون شهوتباره دوپایی به نام آدم و زن نمودن یک ماده میمون به غایت ملوس و مکار بوده است. و تمدن مدرن که ادامه تکاملی یک تمدن 2000 ساله است که از یونان باستان آغاز شده، یک تمدن ذاتاً نامرد و ضد زن بوده است و به سوی نامردی کامل می رود. مگر اینکه یک مرد پیدا شود و این نامردی لاعلاج را شفا بخشد و نجات دهد. مرد باید از ادعای دروغین و رسوا شده عشق دست بکشد و بر سر عقل آید تا بتواند حتی رجولیت و پایین تنه نرینگی خود را احیا سازد و مجبور نشود در انتقام از حوا آلت نرینگی خود را به صورت موشک ها بر سر زنان و بچه ها فرو ریزد و بدین گونه شهوت خود را ارضا نماید. آیا این اتفاقی است که موشک ها به شکل آلت نرینگی مرد ساخته شده اند؟ هیچ چیزی اتفاقی نیست.